آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
و اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد چنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یادی خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 21 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 18 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 11 ژانویه سال 2023 میلادی. ۴۲۵ سال پیش در روزی 18 جمادی الثانی سال 1019 هجری قمری قاضی سید نورالله ششتری فقیه متکلم و عالم وارسته به شهادت رسید. وی در سال 956 هجری قمری در خانواده فاضل و علم پرور در ششتر در جنوب غربی ایران متولد شد. سید نورالله ششتری دروس مقدماتی را نزد پدر فرا گرفت و سپس به مشهد در شمال شرقی ایران رفت تا از محضر استادان گرانقدر استفاده کند. قاضی نورالله ششتری کتاب‌های متعددی نگاشته است که از جمله آنها میتوان به مجالس المؤمنین، احقاق الحق و تحفة العقول اشاره کرد. ۱۶۳ سال پیش در روز 18 جماد الثانی سال 1281 هجری قمری شیخ مرتضی انصاری فقیه اندیشمند و عالم گرانقدر جهان اسلام در نجف از شهرهای عراق چشم از جهان فرو بست و در سال 1214 هجری قمری در شهر دیسفول در جنوب ایران متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی به اتفاق پدرش عازم عراق شد و در حوزه های علمی شهرهای کربلا و نجف از محضر استادان برجستی آن زمان کسب فیض کرد و به تکمیل تحصیلات دینی خود پرداخت. او پس از چند در ردیف استادان بزرگ آن زمان قرار گرفت و به تدریس مشغول شد. شیخ مرتضی انصاری سالیانی بسیاری به تدریس فقه و اصول فقه مشغول بود و در محضر درس او بسیاری از فضلا و علمای بزرگ دینی پرورش یافتند. از این فقیه برجسته تألیفات متعدد بر جای مانده که کتاب‌های رسائل و مکاسب محرمه از آن جمله‌اند و از کتب مهم درسی حوزه‌های علمی دینی به شمار می‌روند. ۱۵۵ سال پیش در روز 18 جماد الثانی سال 1289 هجری قمری امتیاز استفاده از منابع حیاتی ایران توسط ناصرالدین شاه قاجار و جولیوس درویتر یکی از عوامل استعمار انگلیس واگذار شد. این امتیاز شامل استخراج معادن، بهره برداری از جنگل‌ها و ایجاد امکانات همچون راه آهن، شعب پست، بانک و خطوط تلگراف در همین نقاط ایران در جهت منافع استعماری دولت بریتانیا شامل می شد. مردم و روحانیون به رهبری حاجی ملا علی کنی با اعطای این امتیازهای گسترده بر رویتر مخالفت کردند و سرانجام در اثری اوجگیری مخالفت‌های مردم بر رهبری روحانیت امتیاز مذکور لغو شد. البته در مقابل لغو امتیاز استفاده رویتر از منابع حیاتی ایران، ناصرالدین شاه قاجار امتیاز تأسیس بانک شاهی و نشر اسکناس در ایران را به مدت 60 سال بر رویتر واگذار کرد. و 11 سال پیش در روز 21 دی ماه سال 1390 هجری شمسی مصطفی احمدی روشن دانشمند هسته‌ای ایران توسط عوامل رژیم صهیونیستی در تهران ترور شد و به شهادت رسید و چهارمین شهید برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود. احمدی روشن در سال 1358 هجری شمسی در روستای در نزدیکی همدان در غرب ایران متولد شد و پس از تحصیلات مدرسه از دانشگاه نیز در رشته مهندسی شیمی فارغ التحصیل شد و علاوه بر اشتغال در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و مطالعات علمی و انتشار مقاله در مجلاتی معتبر پرداخت. مصطفی احمدی روشن هنگامی که عازم محل کارش بود مورد سوءقصد قرار گرفت و به همراه رانندش رضا قشقایی به شهادت رسید. چند بعد تیم ترور وی و سایر شهدای هسته‌ای ایران دستگیر شدند و اعضای آن به جزئیات ارتباط با رژیم صهیونیستی و آموزش ترور توسط ماموران این رژیم و سرانجام ترور دانشمندان هسته‌ای ایران اعتراف کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 21 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 11 انور سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری نوبتی از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و ما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: ضرورت زنده کردن هنر قصه گویی و روایت و اخبار فرهنگی. سنت قصه گویی به اندازه عمر انسان قدمت دارد و در ادوار مختلف و در بین اقوام گوناگون رواج داشته است. در دوران معاصر هم نه تنها از اهمیت قصه و قصه گویی چیزی کم نشده، بلکه مورد تایید مضاعف قرار گرفته است. قصه گویی از فعالیت های قدیمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران بوده است و در همین راستا 23 دوره جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از 16 تا 21 دکبر در تهران برگزار شد. این جشنواره میزبان 22 قصه گو از کشورهای سوئیس، مالزی، مکزیک، ترکیه، عمان، کوبا، اسپانیا، آفریقای جنوبی، کانادا، هندوستان، مصر، فلسطین، تونس، ایتالیا و آرژانتین بود که همراه با 19 قصه گوی ایرانی در بخش بین المللی جشنواره به رقابت پرداختند. بخش اصلی جشنواره شامل قصه هایی بود که در بخش های ملی، بین الملل، آیین سنتی، زبان اشاره، صوتی یا پادکست و 90 ثانیه‌ای ارائه شد. بخش آینی سنتی متشکل از 3 گونه روایت نمایشی ایرانی شامل پردخانی، نقالی و شمائلگردانی بود. قصه گویی به زبان اشاره از جمله بخش هایی بود که امسال به صورت مستقل در جشنواره با 4 قصه گو برگزار شد. هزاران سال پیش انسان ها پس از یک روز طولانی دوری آتش حلقه می زدند و با شنیدن قصه های بزرگ قبیله خستگی خود را به فراموشی می سپردند. قبل از آن که صنعت چاپ رایج و کتاب ها نوشته شوند، مادر بزرگ ها در جمع گرم خانواده با گفتن قصه از یک سو تجربیات خود را منتقل می کردند و از طرف دیگر ساعت آنها را سرگرم و با این شیوه تاریخ، سنت، مذهب، آداب، رسوم و غیره را به اهل خانه منتقل می کردند. با پیدایش کتاب، رادیو و تلویزیون این روند کاهش یافت، ولی هنوز که هنوز است کودکان علاقه وافری به شنیدن قصه دارند، چرا که قصه گویی پیشینه پیوسته با تاریخ پیدایش انسان دارد و علاقه به قصه و شنیدن خاطره ها و ماجره ها در نهاد انسان نهفته است. قصه گویی دارای 3 ارزش مهم است: کمک می کند کودکان و نوجوانان سنت ادبیات شفاهی را درک کنند و گذشته را بفهمند، و بزرگسالان فرصت می دهد پای کودکان و نوجوانان را به میدان تجربه های ادبی بکشانند، بی آنکه پا
پایبند به کتاب باشم و از روی میل و علاقه تصویرهای ذهنی و تجسمی فکری کودکان و نوجوانان را جهت می دهد و به تخیل آنان دامن می زند. قصه گویی تجربه مشترکی همه انسان هاست. بعضی ها قصه گویی را هنر نقل قصه به نثر یا به نظم توسط شخص و برای یک یا چند شنونده تعریف کردند. اینان معتقدند این هنر که اصلی ترین هدفش سرگرمی است میتواند با حرکات قصه‌گو، تغییر صدا، موسیقی، نمایش، عکس و غیره همراه باشد. قصه‌گویی در شکل سنتی یک ارتباط مستقیم و بی واسطه بین قصه‌گو و حاضران است. وقتی این پیوند جادویی برقرار شد، قوه تخیل به جنبش در می آید و شنونده با تصاویری که به کمک قصه‌گو در ذهن می سازد به دنیای دیگر گام می گذارد. امروز در عصر دیجیتال و پیشرفت قصه نمودهای دیگری به خود گرفته است و در سینما، تلویزیون و منابع نوشتاری بخش عمده از ادبیات مدرن به داستان اختصاص یافته است. انسان عقل‌گرای امروز در عین حال که در باطن خود به خیالی بودن قصه آگاه است، نمی‌خواهد لذتی غوطه‌ور شدن در خیال را از خود دریغ کند. اگرچه شاید به ظاهر و در نگاه سطحی کودکان را تنها علاقمند قصه می دانند، ولی در واقعیت مخاطبان قصه طبقه یا قشری خاصی نیستند. کودکان و پسران، زنان و مردان از هر طبقه شغلی و در هر سطح تحصیلات و فرهنگ، از پرمشغلترین افراد تا بیکارترین آنها، همه به قصه علاقمندند. اگرچه در عصر حاضر با وجود رونق بازار رادیو و تلویزیون، خواندن قصه از روی متن کتاب ممکن است تا حد به حاشیه رانده شده باشد هم، ولی باید دانست که باز همان قصه پایه و اساسی همگی آن رسانه هاست. پرداختن به این مسئله نیز جزو مسائل نسبتاً جدیدی ادبیات محسوب می شود، زیرا امروزه با نگاه دقیق به قصه ها می توان چنین فرض کرد که خلاقان این قصص اهداف مختلف را از طریق آنها دنبال می کردن. هرچند سرگرم ساختن شنوندگان فصل مشترکی تمامی قصه پردازان بوده است، اما غیر از این اهداف دیگری نیز می توان برای تلاش آنها تصور کرد. ایتو سادو، قصه‌گوی کانادایی که زندگیش را وقف قصه‌گویی برای کودکانی بالای 10 سال کرده، معتقد است که قصه‌گوی واقعی مستلزمی بدیهه‌گویی پایدار و مشارکت مخاطبان است. قصه برای توسعه و پیشرفت زبان بچه‌ها، مهارت‌های ادبی آنها، مهارت‌های شنیداری و مهارت‌های ارتباطی آنها مفید است. با ظهور تلویزیون و رایانه بسیاری از ما استفاده از تخیلاتمان را متوقف کردیم، در حالی که قصه‌گویی به تخیل بال و پر می دهد. در واقع قصه‌گویی به انسان‌ها این امکان را می دهد که جهان را درک کنند و از زندگی خود از ابتدای تاریخ بشر تا کنون معنای عمیق‌تر به دست آورند. تکنیک های روایت داستان ممکن است از آن زمان تغییر کرده باشد، اما قدرت قصه‌گویی در برانگیختن حسی ارتباط عمیق‌تر بین انسان‌ها ثابت مانده است. هر فرهنگ قصه‌ها و روایت‌های خودش را دارد که در قالب ابزارهای برای سرگرمی، آموزش، حفظ فرهنگ یا القای ارزش‌های اخلاقی دست به دست می‌شوند. عنوان قصه در ذهن آدمی تداعی کننده ماجراهایی است که در دوران کودکی از بزرگترهای خود شنیده و هنوز هم سایه روشنی از آنها را در ذهن دارد. با این افساف قصه به ظاهر اصطلاح ساده است که انعکاس از واقعیت است. دوستان عزیز، شنونده گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده، شما میتوانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره کی با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خط فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیر شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. 13 عدد مصوره هایی که در آنها منظره های جالبی تاجیکستان تصویر یافتند در پورتال آثارخانه مجازی روسیه به نمایش گذاشته شدند. مصوره ها از 7 رسام مشهور تاجیکستان و مانند عبدالرحمنوف، حبیب اللهیف، ایلیابایف، پانماریوف، حیدروف، لیسیکوف و نیکیتی میباشند. باید ذکر نمود که در نتیجه برهم ماندن همکاری متقابل سودمند میان آثارخانه ملی تاجیکستان و آثارخانه روسیه، اولین بار 13 عدد مصوره جالب به تاجیکستان در این پورتال جای داده شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از بخش تاجیکی صدای خراسان و برنامه راه رستگاری حضور یکایک شما سلام عرض میکنیم و با توکل به خدای متعال و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد گفتار را آغاز میکنیم. یاران همراه، همونطوری که آگاه هستید، این گفتار هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود. اینک در خدمت شما هستیم با نوبت دیگری، راهی رستگاری. دوستان شنونده، همونطور که آگاه دارید در چند برنامه راجع به موضوع خودشناسی با شما مطلب های را مطرح کردیم. در ادامه این بحث ها باز هم در خدمت شما هستیم و همونطور که ذکر شد، انسان از خودشناسی به خداشناسی میرسد. موضوع با اهمیت و به طور خاص میتوان گفت یکی از مسئله های حیاتی برای هر یک انسان است. باید گفت خداشناسی در واقع مقصد شناسی است و شناخت خداوند و شناخت اینکه انسان می تواند به قرب الهی نائل آید بیانگر استعداد اصلی انسان و غایت وجودی اوست. انتظار ما از خودشناسی منحصر به این نیست که مقصد را به ما نشان دهد، بلکه انتظار داریم مسیر حرکت را نیز به ما معرفی نماید. مسیر حرکت وقتی روشن می شود که بتوانیم افعال مناسب برای رسیدن به مقصد را شناسایی کنیم. کسی که راه را نمی شناسد افعال و روش مناسب برای رسیدن به مقصد را نمی داند. این راه ناشناسی برخواسته از خود ناشناسی است. در همین ارتباط امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند و نسبت به خیشتن خود نادان مباش، زیرا کسی که به شناخت خیش نادان است به همه چیز نادان است.
ای امیر المؤمنین، ای شمع دین، ای بوالحسن، ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن، ای به تیغ تیز رستاخیز کرده روز جنگ، وی به نوک نیزه کرده شمع فرعونان لگن، از برای دین حق آباد و کرده شرق و غرب، کردی از نوک سنانت عالمی را پرسنن، تیغ الا الله زدی بر فرق لا گویان دین، هر کلامی گفت و ویرا می زدی بر جان و تن، ای علی ای بوالحسن، تا جهان خالی نکردی از بتان و بت پرست، تا نکردی لات را شه مات و عزا را حزن، تیغ و ننها دیز دست و در و ننها دیز پشت، شاد و باشی شاه دین پرور چراغ انجمن، لاجرم اکنون چنان کردی که در هر ساعتی کافری از جور دین بر خود بدرد پیرهن، مرحبا ای مهتری که از بیم تیغت در جهان، پیش چشم دشمنانت خون همی آید لبن، فرش کفر از روی عالم در نوشتی سر به سر، ناصر دین هدا و قاهر کفر و وسن، ذوالفقارت گر بدیدی کرگدن در روز جنگ، کاه گشتی در زمان گر کوه بودی کرگدن.
باید گفت یکی از مقدمات ضروری خودسازی داشتن انگیزه حرکت است. به عبارت دیگر شناخت مقصد و مسیر به تنهایی کافی نیست، بلکه داشتن انگیزه نیز ضروری است. در توضیح بیشتری آنچه در گفتار امروزی راه رستگاری عنوان شد، صحبت‌های کرم علی رازق‌زاده را می‌شنویم که از آگاهان در مسائل معرفتی است.
سلام، تبریک میگم به شما از اینکه تصمیم گرفتید با خودشناسی خودتون رو رشد بدید، برید به سمت موفقیت و توانگری. من تصمیم گرفتم که بررسی کنم افراد موفق چطور عمل میکنن، چطور رفتاری دارند که اینقدر موفق هستن تو یک حوزه. یک سری از افراد موفق و یک سری از افراد خیر. شروع کردم به اینکه طرز فکر، طرز رفتار آدم ها را بررسی بکنن. چند نفر الگو را تو حوزه‌های مختلف، مثلا تو بیزینس اون کسی که موفق بود، توی روانشناسی اون کسی که موفق بود، تو حوزه سخنرانی اون کسی که موفق بود را بررسی کردن. بدن ما از میلیاردها عصب تشکیل شده، سلول‌های عصبی. وقتی ما داریم صحبت می‌کنیم، این سلول‌های عصبی با همدیگه ارتباط برقرار کردن و یک مسیر عصبی را شکل دادن. این مسیر عصبی رفتارهای ماست، عادت‌های ماست، مهارت‌هایی که بلد هستیم. همچنین ما می‌تونیم از کلاممون تأثیر زیادی بگیریم. ما می‌تونیم جوری با خودمون صحبت بکنیم، چه اون گفتگوی درونی چه گفتگوی بیرونی، که بتونیم رفتاری رو در خودمون شکل بدیم یا تغییر بدیم. NLP یک سری متاپروگرام داره، برنامه برتر، برنامه هایی که در ذهن ما برنامه ریزی شدن از قبل با توجه به تربیتی که داشتیم، محیطی که داشتیم، ژنتیکی که داشتیم، و اون برنامه ها داره الان در ما کار میکنه. مثل یک کامپیوتر که نرم افزارهایی داره و سخت افزارهایی. نرم افزارها حکم اون متاپروگرام ها را در ذهن ما دارند. خیلی خوب، متاپروگرام ها مثل چی؟ مثل متاپروگرام شخصیت، اون چیزی که داره در من کار میکنه. من با توجه به طرز فکرم، طرز عملم و طرز احساسم یک شخصیتی گرفتم و داره در من کار میکنه. متاپروگرام مثل متاپروگرام توجه های من، مثل متاپروگرام های موقعیت جغرافی که مثلا چه چیزی برای من اهمیت داره در انتخاب هایم. افراد برام مهمن، جغرافیا برام مهمه، چه چیزی برام مهمه، زمان برام مهمه. اینها برمیگرده به متاپروگرام های ما، برمیگرده به برنامه های ما. ما میتونیم با متاپروگرام شخصیت به خودشناسی برسیم، ببینیم نقاط قوتمون چیه، نقاط ضعفمون چیه، ببینیم ارتباطاتمون به چه صورت هست، با تیپ های مختلف باید به چه صورت رفتار کنیم، دغدغه‌مون چیه. وقتی که اینها را بشناسم میتونم اونها را مدیریت بکنم و خودم را هدایت بکنم به این سمت که بتونم به توانگری برسم، بتونم به رضایت برسم.
یاران همراه، همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امید است تا این قسمت از برنامه مورد استفاده و برداشت لازم شما قرار گرفته باشد و از آن برای خود و دیگران همچنین گوشزدهایی داشته باشیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
و ما یکی دیگر از مقدمات مورد نیاز برای خودسازی، داشتن انگیزه و گرایش برای حرکت به سوی مقصد در مسیر صحیح است. خودشناسی می تواند انگیزه لازم برای حرکت به سوی مقصد را در ما پدید آورد. خودشناسی انگیزه حرکت به سوی مقصد را از آن جهت پدید می آورد که مقصدی که به ما معرفی می کند با خواسته های فطری ما سازگار است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان را شنیدیم. در این گفتار نیز موضوع خودشناسی که به خداشناسی می پیوندد را پیگیری کردیم. خودشناسی که انسان از این طریق می تواند به خداشناسی برسد. امیدواریم خدای متعال نتیجه کار ما و همراهی شما را برای هممان مفید قرار دهد. خداوند نگهدارتان.
ای امیر المؤمنین، ای شمع دین، ای بوالحسن، ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن، فرش کفر از روی عالم در نوشتی سر به سر، ناصر دین هدا و قاهر کفر و وسن، ذوالفقارت گر بدیدی کرگدن در روز جنگ، کاه گشتی در زمان گر کوه بودی کرگدن، سرکشان را سر به سر نابود و کردی در جهان، تخت هاشان تخت کردی حله هاشان را کفن، هر دلی کو مهرتن در دل ندارد همچو جان، هر دلی کو عشقتن در جان ندارد مقترن، روی جنات العلا هرگز نبیند بی خلاف، لا یزالی ماندن در نار و با گرم و حزن، ای امیر المؤمنین، ای شمع دین، ای بوالحسن، ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن، ای به تیغ تیز رستاخیز و کرده روز جنگ، وی به نوک نیزه کرده شمع فرعونان لگن، از برای دین حق آباد و کرده شرق و غرب، کردی از نوک سنانت عالمی را پرسنن، ای به تیغ تیز رستاخیز و کرده روز جنگ، وی به نوک نیزه کرده شمع فرعونان لگن، ای امیر المؤمنین، ای شمع دین، ای بوالحسن، ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن، ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن.
دو دوستانی گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. گویند یکی از حکما نسب چندانی نداشت. یکی از بزرگزاده های نادان به او اعتراض کرد و گفت: اصل و نسب تو ننگ توست. حکیم گفت: نادانی تو ننگ نسب توست. مردکی را چشم درد خواست. پیش بیتار رفت که دوا کن. بیتار از آنچه در چشم چارپای می کند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور بردند. گفت: برو، هیچ تاوان نیست. اگر این خر نبودی پیش بیتار نرفتی. در زمان یکی از خلیفه های بغداد، شخصی که از سر بدبختی عقلش را از دست داده بود، ادعای پیامبری کرد. او را نزد خلیفه بردند. پرسید: چه میگویی؟ گفت: جبرائیل هر 3 روز 1 بار بر من نازل میشود. خلیفه گفت: معجزه چیست؟ گفت: از نفسم بوی مشک خالص می آید. خلیفه به او رحم کرد و گفت: مغزش آسیب دیده است. او را به آشپزخانه ببرید و هر روز به او آب زعفران خوشبو بدهید که با مرغ فربه‌ای پخته شده باشد و صبح و شب نیز به او شربت‌های خوشبو بدهید. بعد از 10 روز او را خواست. گفت: ای درویش، حالت چطور است؟ گفت: به لطف پادشاه بهترم. گفت: جبرائیل بر تو نازل می شود؟ گفت: قبلاً هر 3 روز 1 بار نازل می شد، اما این روزها هر روز 3 بار می آید. گفت: چه پیغامی دارد؟ گفت: می گوید جای خوبی پیدا کرده ای، حواست باشد که تکان نخوری و از اینجا بیرون نروی که هیچ کجا چنین جایی پیدا نمی شود. Thank you. میگویند شخصی در روز عید شطوری قربانی کرده بود و در هر مجلسی که می رسید می گفت من شطوری در راه خدا قربانی کردم. به او گفتند چه معنی دارد که هر جا می رسی ذکر قربانی کردن شطور می کنی؟ قربانی کردن در راه خدا که این همه گفتن ندارد. آن شخص گفت سبحان الله، خدای تعالی خودش یک گوسفند فدای اسماعیل کرد، در چند جای قرآن آن را ذکر کرده است. آن وقت من شطوری به این بزرگی قربانی کردم، هیچ جا نگویم؟ در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رونق گردشگری در تاجیکستان، سفر 1,000,000 توریست در سال 2022. آسیا پلوس، بندر راهبردی چابهار ایران بهترین و امن‌ترین مسیر برای ترانزیت کالاهای تاجیکستان. و تلاش غرب برای بی‌ثبات کردن سوریه. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. در سال گذشته میلادی حدود 1,000,000 گردشگر به طور عمده از کشورهای خارجی نزدیک از تاجیکستان بازدید کردند. تاجیکستان در سال گذشته میلادی حدود 1,000,000 گردشگر از کشورهای مختلف جهان را به خود جذب کرده است. بخش عمده جهانگردان که در یک سال گذشته از این کشور بازدید کردند از کشورهای نزدیک و اطراف هستند. به این ترتیب تعداد کلی گردشگرانی که طی 5 سال اخیر از این کشوری منطقه آسیای مرکزی بازدید کردند به 3.9 میلیون نفر رسید. در سال 2022 میلادی در قلمرو تاجیکستان 100 زیرساخت گردشگری به بهره برداری رسیده است. طی 5 سال گذشته تعداد تأسیسات باز شده برای این منظور 600 واحد بوده است. در آغاز سال گذشته شهروندان 52 کشور مختلف جهان توانستند بدون دریافت روادید از تاجیکستان بازدید کنند. اتباع 126 کشور مختلف جهان دارای تسهیلات در روند صدور روادید برخوردار هستند. امسال مرحله دوم اجرای استراتژی توسعه بخش گردشگری در تاجیکستان آغاز شده و قرار است این برنامه در سال 2026 میلادی تکمیل شود. پل جاده بزرگراه پنجکنت عینی به زودی تعمیر می شود. در حال حاضر 17 طرح سرمایه‌گذاری دولتی با مجموع 11 میلیارد سومانی در تاجیکستان در حال اجراست. پل جاده بزرگراه پنجکنت عینی که قسمتی حفاظتی و نفوذپذیر آن در اثر بلایای طبیعی آسیب دیده بود، در مدت زمان کوتاه و با کیفیت بالا تعمیر می شود. رئیس سازمان دولتی استفاده از بزرگراه های شهر موظف شده است تا در زمان کوتاه و با کیفیت بالا کارهای تعمیر پل را انجام دهد. در حال حاضر 17 طرح سرمایه‌گذاری دولتی با مجموع 11 میلیارد سومانی در میدان در حال اجراست. در 3 سال آینده 6 پروژه با ارزش 7.4 میلیارد سومانی تکمیل می شود. 317 کیلومتر بزرگراهی بین المللی، 32 پل، 5 تونل به طول 11.2 کیلومتر و 7 کریدار به بهره برداری می رسد. امام علی رحمان در پیام امسال خود اعلام کرد در راستای بهبودی وضعیت بزرگراه ها و تبدیل تاجیکستان به کشور ترانزیتی 13 پروژه سرمایه‌گذاری دولتی با ارزش 5 میلیارد و 130 میلیون سومانی در حوزه حمل و نقل در 5 سال گذشته اجرا شده است که در نتیجه آن 250 کیلومتر بزرگراه، 42 پل، 4 دالان و چندین روگذر ساخته شده است. تلاش غرب برای بی‌ثبات کردن اوضاع سوریه. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت گفت کشورهای غربی تلاش میکنند که اوضاع سوریه وخیم و بی‌ثبات شود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
کشورهای غربی به عمد تلاش می‌کنند که اوضاع سوریه وخیم و بی‌ثبات شود. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت بر این نکته تأکید کرد. نشستی که برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه برگزار شد و در آن نمایندگان کشورهای غربی از تلاش‌هایشان برای فعالیت‌های انسانی در سوریه گفتند.
هیئت‌های غربی امروز درباره کمک‌های بشردوستانه خود به سوریه گفتند، اما درباره یک موضوع شرم‌آور، یعنی تحریم‌های جنایتکارانه یک جانبه بر ضد مردم سوریه سکوت کردند. همین تحریم‌هاست که باعث وخامت اوضاع انسانی در سوریه شده است.
شورای امنیت در این نشست به اتفاق آرا قطعنامه 2672 را درباره سوریه تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه، اجرای قطعنامه 2642 سال گذشته میلادی درباره ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه برای 6 ماه دیگر تمدید شد. البته چگونگی ارسال این کمک‌ها به سوریه مورد اعتراض نماینده این کشور قرار گرفت.
کمک‌هایی که برای مردم سوریه ارسال می‌شود، باید به پیشرفت واقعی کشور ما منجر شود و با احترام به حاکمیت ملی و استقلال سوریه باشد. متأسفانه تاکنون بر خلاف ادعاها به تعهدات برای تأمین مالی کمک‌ها عمل نشده است و کاملاً سیاسی رفتار می‌شود.
نماینده چین هم گفت کمک‌هایی که برای سوریه ارسال می‌شود باید با هماهنگی و از طریق دولت این کشور باشد.
چین بار دیگر از کشورهای مربوط می‌خواهد که تحریم‌های یک جانبه بر ضد سوریه را فوری و کامل لغو کنند. این تحریم‌ها مانع دسترسی مردم سوریه به کمک‌های بشردوستانه شده است.
در این حال نماینده آمریکا تأکید کرد که آمریکا از تلاش‌ها برای بازسازی سوریه به رهبری بشار اسد حمایت نخواهد کرد. با وجود اینکه مردم سوریه به کمک‌های بین‌المللی نیاز شدید دارند، اما آنگونه که نمایندگی سوریه در سازمان ملل اعلام کرده، سیاسی کردن فعالیت‌های بشردوستانه در این کشور از سوی غربی‌ها مانع از آن شده که وضعیت بشردوستانه در سوریه آنگونه که باید پیشرفت داشته باشد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها. شرکت هواپیمایی ازبکستان هوای یولنری اعلام کرد پس از حدود 3 سال وقفه امروز نخستین پرواز خود را از تاشکند به پکین انجام می‌دهد. بر اساس اعلام شرکت ازبکستان هوای یولنری، قیمت بلیت پرواز تاشکند به پکین و برعکس از 592 دلار شروع می شود. بر اساس این گزارش، پرواز بعدی از مبدا ازبکستان با مقصد چین 17 ژانویه سال جاری انجام خواهد شد. قرار است پروازهای مسیر تاشکند پکین تا پایان ماه ژانویه هفته یک بار انجام شود، اما از ماه فوریه تعداد پروازها در این مسیر به 2 پرواز در هفته افزایش خواهد یافت. مسافران از مبدا ازبکستان با مقصد چین نیازمندی تستی عدم ابتلا به بیماری کووید 19 می باشند. ازبکستان و چین پروازهای خود را در ماه فوریه سال 2020 میلادی در پی گسترش ویروس کرونا متوقف کردند. وزارت امور خارجه تاجیکستان ادعای مشارکت شهروندان این کشور در اختشاشات ماه ژانویه سال 2020 در قزاقستان را تکذیب کرد و بخش سال 2022 در قزاقستان را تکذیب کرد. در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه تاجیکستان در اختیار رسانه‌ها قرار داد آمده است، شهروندان تاجیکستان در اختشاشات گسترده ماه ژانویه 2022 در قزاقستان حضور نداشتند. به اطلاع می‌رساند که طرف تاجیکستان از طریق مجاری رسمی اطلاعاتی در مورد مشارکت شهروندان خود در این اتفاقات را دریافت نکرده است. علاوه بر آن، پس از انتشار اطلاعات در رسانه‌ها با استناد به دادستانی قزاقستان، نمایندگی‌های دیپلماتی و کنسولی تاجیکستان در قزاقستان با نهادهای مربوطه کشور میزبان مراجعه کردند که در نتیجه صحت چنین موضوع تایید نشد. بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان واکنش با اظهار نظر بریک اسیلوف دادستان کل قزاقستان است که ضمن حضور در نشست پارلمان کشورش با مشارکت شهروندان برخی کشورها از جمله تاجیکستان در اختشاشات ژانویه 2022 اشاره کرد و گفت شهروندان خارجی نیز به عنوان مظنونان شرکت در اختشاشات گسترده و سایر جنایات شناخته شدند. در میان آنها شهروندان قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان وجود دارند. شایان ذکر است که وزارت امور خارجه قرغیزستان نیز با پخش یک بیانیه حضور شهروندان کشور خود در اختشاشات یاد شده در این کشوری همسایه را رد کرد. تأخیر و لغو 420 پرواز و حرکت قطار در هند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دهلی ناو.
وقتی شب به نیمه رسید و مه غلیظ همه جا را تاریک تر کرد، در ایالت‌های نوار شمالی هند از جمله دهلی 150 پرواز خطوط داخلی با تأخیر مواجه و حرکت 267 قطار لغو شد. شعاع دید در برخی از ایالت‌های نوار شمالی هند به صفر رسید.
در مه غلیظ رانندگی سخت میشه. امروز همه جا پر از مه و برخی مناطق کاملا تاریک بود. دید هنوز خوب و کافی نیست.
تو به کچ دیکی نی رازه؟
صبح چیزی دیده نمی شد و مسیرها رو به سختی پیدا می کردی.
این پیامد مه غلیظی بود که از نخستین ساعت بامداد در چند ایالت شمالی هند رخنمایی کرد. در شهرهای شمالی هندوستان تردد خودروها و موتورسیکلت‌ها به کندی صورت گرفت. دمای هوا به کمترین حد رسید.
هوا توی دهلی خیلی سرده. من از ایالت گجرات اومدم، اونجا گرم بود و اینجا به علت سرمایه زیاد مجبور شدیم لباس گرم و کلاه بخریم.
بی خانمان‌ها چوب می‌سوزاندند برای گرم کردن و برخی آبران حتی با پتو تردد می‌کردند. آلودگی هوا به شدت افزایش یافته است.
سرما بسیار زیاد شده. مه غلیظ هم برای تردد مشکل ایجاد کرده، هم چشم‌ها رو دچار سوزش می‌کنه. الان هم با پوشیدن چند لباس گرم تردد میکنیم.
مدارس دولتی که در تعطیلات زمستانی هستند، اما دولت از مسئولان مدارس غیر دولتی خواسته است که تا یک هفته آینده کلاس‌ها را تعطیل کنند. این حکایت 12 ساعت اخیر دهلی و ایالت‌های شمالی هند بود که طبق پیش‌بینی‌ها تا چند روز آینده ادامه دارد. این روزها مردم پایتخت هند علاوه بر هوای بسیار سرد، شدیدترین آلودگی هوا را نیز تجربه می‌کنند. گاه در برخی از مناطق دهلی شاخص کیفیت هوا روی عدد 1000 قرار می‌گیرد. مه غلیظ صبحگاهی هم که تا عصرها چاشنی زندگی پایتخت نشینان است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خبرگزاری آسیا پلوس در گزارش نوشت بندر راهبردی چابهار ایران می تواند بهترین و امن‌ترین مسیر برای ترانزیت کالاهای تاجیکستان باشد. خبرگزاری آسیا پلوس در گزارش خود تصریح کرد تهران امیدوار است که توسعه بندر چابهار به این کشور کمک کند تا به یک مسیر ترانزیتی کلیدی به آسیا مرکزی و افغانستان محصور در خشکی تبدیل شود. این خبرگزاری یادآور شد تاجیکستان پیشتر خواستار همکاری در بندر چابهار به عنوان یک منطقه تجاری بزرگ برای همکاری های بین المللی شد. بندر چابهار بندر در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران و در کرانه دریای عمان واقع شده است. این بندر تنها بندر اقیانوسی ایران است و از دو بندر مجزا به نام های شهید کلانتری و شهید بهشتی تشکیل شده که هر کدام دارای 5 جایگاه است. از اپلوس نوشت چابهار بخشی مهم از تلاش‌های ایران برای مبارزه با اثرات تحریم‌های خارجی از طریق افزایش صادرات غیر نفتی است. بر اساس گزارش‌ها، کالاهای صادر شده از استان سیستان و بلوچستان و چابهار با بیش از 3,286,000 تن با ارزش بیش از 1,187 میلیارد دلار در 9 ماهی منتهی به 21 دکمبر سال 2022 رسیده که به ترتیب از نظر حجم و ارزش نسبت به سال قبل از آن 2.8% افزایش داشته است. در ادامه شنونده اخباری ورزشی باشید. النصر میدانداری با تجربه بارسلونا را می‌خواهد. باشگاه النصر عربستان در ادامه ولخرجی‌های خود قصد دارد هافبک بارسلونا را جذب کند. باشگاه النصر عربستان بعد از جذب رونالدو قصد دارد بازیکنان سرشناس دیگری را به عربستان بیاورد. بعد از پروژه جذب موفق رونالدو، النصری‌ها به بازیکن دیگری هم پیشنهاد داد، از جمله مارکو رویس. و در تازه ترین پیشنهاد این بار به دنبال جذب سرخیو بوسکتس است. النصر پیشنهاد 13 میلیون یورو خالص برای یک سال را به بوسکتس داده است و در تلاش است تا این بازیکن را در زمستان جذب کند. بوسکتس جایگاه خود را در ترکیب اصلی بارسلونا از دست داده است و این احتمال زیاد است که با این پیشنهاد موافقت کند. روبرتو مارتینز سرمربی پرتغالیا شد. سرمربی پیشین تیم ملی بلژیک به طور رسمی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال پرتغالیا انتخاب شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان جام جهانی و کنارگیری مارتینز از هدایت بلژیک، نام این مربی برای هدایت تیم‌های مطرح باشگاهی و حتی برزیل نیز شنیده می‌شد، اما در نهایت این مربی اسپانیایی به پیشنهاد فدراسیون پرتغال پاسخ مثبت داد و جانشین فرناندو سانتوش شد که مثل خودش قربانی جام جهانی 2022 بود. مارتینز که در رده باشگاه هدایت اورتون و ویگان رو برسوی داشت و نتیجه مطلوبی رو به دست آورد، از سال 2016 سکان هدایت بلژیک رو در دست گرفت و تونست با ستاره‌های فراوانی که در اختیار داشت این تیم رو به سومی جام جهانی 2018 برسوند. مارتینز که خیلی امیدوار به درخشش بلژیک در جام جهانی 2022 بود و تیمی پر از بازیکنان مطرح و ستاره رو در اختیار داشت، حتی نتونست از دور گروهی بالا بیاد و اسیر اختلافات درون تیمی ستاره ها شد تا یکی از حذف شده‌های بزرگ مرحله گروهی جام جهانی قطر لقب بگیرد. حالا فدراسیون فوتبال پرتغال مسئولیت نیمکتش رو تا پایان جام جهانی 2026 به مارتینز اسپانیایی سپرده تا این مربی سومین مربی خارجی تاریخ این کشور بعد از اوتو گلوریا و فیلیپ اسکولاری برزیلی بشه.
خیلی خوشحالم که این جام. همه با هم باید برای تحقق اهدافمون در تیم ملی پرتغال تلاش کنیم. تصمیمات فوتبالی رو داخل زمین میگیرم و اولین فهرست من همون لیست جام جهانیه و کریستیانو هم در این فهرست قرار داره.
حالا اولین هدف مارتینز پرتغال رسیدن این تیم به مسابقات یورو 2024 و باید دید که این سرمربی اسپانیایی میتونه با ستارگان بزرگ فوتبال پرتغال به موفقیت چشمگیر برسه. علی دیبر، خبرگزاری صدا و سیما.
جایگاه مستحکم بارسلونا در صدر جدول لیگا. در مهمترین دیدار هفته 16 رقابت های فوتبال لیگ اسپانیا، بارسلونا با پیروزی برابر اتلتیکو مادرید همچنان صدر نشین باقی ماند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
مادریدی ها بازنده جدال اتلتیو بارسا. ژاوی 3 امتیاز رو به شیوه سیمائونه به دست آورد. دیشب در واندا متروپولیتانو اتلتیکو مادرید میزبان بارسلونا بود. کاتالان‌ها با انگیزه تر از میزبان خودشون رو نشون دادن و از همون ابتدا موقعیت سازی کردن. 21 دقیقه از شروع مسابقه گذشته بود که روی نفوذ پدری و پاس گاوی دمبله دروازه حریف رو باز کرد.
از لحظه به ثمر رسیدن گل اعتراضات میزبان به داوری و تنش میان بازیکن‌ها شروع شد. دقایق بعد بارسا میرفت با پدری به گل دوم برسه که مدافع اتلتیکو مانع شد. بعد از این موقعیت حملات قرمز و سفیدها از راه رسید و شانسی اتلتیو البته عکس‌العمل‌های دروازه‌بان آبیاناری‌ها نمیذاشت چگردن سیمونه بازی رو به تساوی بکشونن. هیجان بازی در دقایق پایانی به اوج رسید و همزمان درگیری‌ها هم بالا گرفت. تنش به حدی بود که داور مسابقه مجبور شد در یه صحنه فران تورس و استفان ساویچ رو به دلیل درگیری همزمان اخراج کنه. در دقایق پایانی آنتوان گریزمان برای جلوگیری از باخت خانگی فقط چند سانتی متر با گل فاصله داشت، اما رونالدو روخو از روی خط توپ رو برگردون تا ترشتگن به تنها دروازه‌بان قاره سبز تبدیل بشه که موفق شده 12 بار دروازش رو بسته نگه داره.
VAR مهمترین چالش در نیم فصل نخست لیگ برتری فوتبال ایران. رقابت های لیگ برتری فوتبال ایران در حال به نیم فصل نخست رسید که مهمترین چالش اعتراض ها بر روند داوری بازی ها بود و در این میان نبود سیستم کمک داوری ویدیویی یا VAR بیش از پیش به چشم می خورد. گزارش صدا و سیما.
22مین دوره لیگ برتر فوتبال کشورمون در حالی به نیم فصل رسیده که هنوز مهمترین چالش اعتراض به تصمیمات داور در جریان بازی هاست.
من دوباره بازبینی کنم واسه تون. دست شماره 4 بازه.
حدود 6-7 سالی میشه که فیفا برای کم کردن اشتباهات داوری از سامانه کمک داور ویدیویی استفاده میکنه و روز به روز همین سامانه پیشرفت میکنه و از فناوری های جدید برای کمک به قضاوت بازی‌های فوتبال استفاده میشه.
The referee need to adapt also because it's a new technology.
قطعاً ورود تکنولوژی به فوتبال کمک میکنه. الان تمام تلاش همه فیفا و فوتبال در جهان اینه که از تکنولوژی‌های به روز استفاده کنن و داور خودشون با این تکنولوژی به روز کنن تا بتونن کمترین اشتباهات داشته باشن.
در همین جام جهانی گذشته سامانه آفساید نیمه خودکار و توپ هوشمند کم شدن اشتباهات داوران خیلی کمک کرد. در فوتبال ما هم چند فصلی هست که صحبت از ورود VAR میشه، اما این موضوع همیشه در حد وعده باقی مونده.
اگر بیاد به اساس خیلی کمک میکنه به ما. اولین احتیاج کمیته داوران و شخص بنده VAR که بتونیم حق و حقدار بدیم.
نبود VAR به غیر از این که اعتراض و درگیری در جریان بازی ها رو زیاد کرده.
ببین چی باید میکنن. میشه
باعث شده داوران هم از قضاوت در بازی های بین المللی محروم بشن.
دیگه از این به بعد توی مسابقات مهم AFC و فیفا شما باید لایسنس VAR هم داشته باشی. یکی از اون چیزهایی که واقعا لازم هستش. بیشتر از تیم ها، بیشتر از تماشاگران، بیشتر از مربی ها و باشگاه ها ما نیاز داریم.
بیشترین استفاده‌ای که داوران فوتبال ما از تکنولوژی در قضاوتشون میکنن استفاده از ایرپاد یا همون هنسفری موبایل در جریان بازی ها برای ارتباط با یکدیگره.
یک کارت زرد دیگه.
آخرین وعده مسئولان تجهیز ورزشگاه ها به VAR برای فصل آینده است.
اگر باشگاهی به هر دلیلی نتوانه اون VAR رو در مورد مقرر اصطلاح نصب کنه، باید بازی های داخلی خودش رو در ورزشگاه های انجام بده که دارای سیستم VAR.
آیا این وعده در نهایت محقق میشه؟
تا کی حالا این پروسه انجام میشه؟
این پروسه الان شروع شده.
شرکت معرفی شده،
شرکت معرفی شده، قرار دادش در حال نهایی شدنه. بلا بود اگر با 3 تا دستگاه باشه 6 ماه، ولی اگر با 6 تا دستگاه بتونیم انجام بدیم، داورا میتونن به مدت 3 ماه آموزششون رو تمام کنن.
حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. گزارش ویژه را با موضوع آغاز به کار 6مین کابینه نتانیاهو با شرایط متشنج سرزمین های اشغالی در تهیه همکارم برهانی میشنوید.
بنیامین نتانیاهو توانیست با کسب رأی اعتماد از نمایندگان پارلمان بار دیگر در رأس کابینه رژیم اسرائیل قرار گیرد. نتانیاهو توانست از میان 120 عضو پارلمان 63 رأی مثبت دریافت کند. این در حالی است که نتانیاهو و متحدانش در انتخابات یکم نوامبر پارلمان 64 کرسی را به دست آورده بودند. این ششمین کابینه نتانیاهو از سال 2009 با این سو با شمار می رود. کابینه نتانیاهو در حال آغاز به کار کرد که این متفاوت ترین کابینه وی است. نتانیاهو پیش از این 15 سال نخست وزیر رژیم اسرائیل بود، اما این تندروترین کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی است. به همین دلیل نیز آغاز جلسه پارلمان برای رأی اعتماد به کابینه با اعتراض مردمی روبرو بود و همزمان با جلسه سخنرانی نتانیاهو در پارلمان شرایط داخلی و بیرونی پارلمان متشنج بود و صدها نفر در محوطه بیرونی دست به تجمع علیه وی زده بودند.
هزاران اسرائیلی در شهر تل‌آویو علیه دولت راستگرا و تندرو بنیامین نتانیاهو دست به تظاهرات زدند. شماری از اعضای کنست از جمله گادی آیزنکوت، نیما لازیمی، ایمن اوده و برخی نمایندگان دیگر نیز در این تظاهرات شرکت کردند.
به نظر می رسد نتانیاهو در دوره جدید نخست وزیری خود در مقایسه با دوره های قبلی شرایط سختری داشته باشد. وی از یک طرف با پرونده های فساد روبروست که یکی از دلایل اعتراض ها علیه وی نیز به همین دلیل است. از طرف دیگر نتانیاهو در کابینه جدید با افرادی که در کارنامه آنها دزدی، فساد، نجات پرستی و اقدامات تروریستی درج شده ائتلاف کرده و صدای مخالفان در داخل و خارج در آمده است. در حالی که برخی از تحلیلگران معتقد هستند شریکان نتانیاهو مشکل کابینه جدید وی محسوب می شوند، ایده نیز خود نتانیاهو را مشکل اصلی می دانند، زیرا برای رسیدن به قدرت با افرادگرایان ائتلاف کرده است. در همین راستا یوسی وارتر تحلیلگر مسائل حزبی در روزنامه ایبری هارتس نوشت کابینه جدید بسیار متعصب، تاریک اندیش و خطرناک است و برای اثبات این موضوع میتوان به دستاوردهایی که شریکان تندرو این کابینه که در آن قدرت زیادی دارند و نیز شهرک نشینانی که با دنبال دامن زدن به مشکلات و اختلافات و نجات پرستی هستند اشاره کرد. اما داستان و مشکل اصلی این نیست، بلکه تنها یک مشکل فرعی به حساب می آید. خطر حقیقی از جانب نخست وزیر است که از تمامی مرزهای ممکن عبور کرده و تمام ارزش‌ها و قوانین را زیر پا گذاشته است. علاوه بر این نتانیاهو در شرایط ششمین کابینه خود را تشکیل داد که رژیم صهیونیستی در 4 سال اخیر شاهد نابسامانی‌ها و درگیری‌های سیاسی زیادی بود، و نحوه که عمر پارلمان در اراضی اشغالی حتی به یک سال هم نرسیده و در کمتر از 4 سال 5 انتخابات پارلمانی برگزار شد. دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل بین الملل، در رابطه با این موضوع میگوید
این وضعیت کنونی اگرچه در کوتاه مدت نمیتونه برای کابینه رژیم صهیونیستی خطر آفرین باشه و اونو دچار چالش کنه، اما بسترساز چالش هایی هست در میان مدت و بلند مدت، به خصوص اینکه اکثر کارشناس های صهیونیست و ناظران بین المللی نسبت به این عمل هشدار داده بودن. ما در اینجا باید اضافه کنیم احتمال اینکه اقدامات ماجراجویانه ای در رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه این کابینه راستگرا یک سری اهداف چه در داخل رژیم صهیونیستی و چه در پیرامون به خود در بیت المقدس و کرانه باختری داره، احتمال این هستش که شاهد اعتراضات بیشتر فلسطینی ها باشیم و این هم میتونه در اون ساحت اصلی صهیونیستی که بحث امنیتی هستش در خطر بندازه و همین کابینه رو دچار چالش های عمیق‌تر بکنه. اما اون چیزی که به نظر میاد در میان مدت و بلند مدت این کابینه دچار چالش هایی هستش و بقای اون بستگی به تحولات پیش رو داره و این اعتراض تاریخی به نوعی تقریبا آغاز روند اعتراضی است که این کابینه در خطر میندازه.
تشکر زیاد جناب آقای دکتر. چرا با وجود انتخاب نتانیاهو نسبت به مقامات و وزیرانی که او تعیین میکند هیچ اعتماد و تاییدی نیست؟
در پاسخ به این سوال خدمت شما عرض کنم که اصولا انتخابی که کنست کرده به نوعی یک ائتلافی از احزاب گوناگونه و به نوعی اون نقطه نظر اینا تشکیل کابینه راستگرا بوده. یعنی اون نقطه‌ای که اینها این احزاب گوناگون و راستگرا رو به هم رسوندن بحث راستگرایی و در دولت رژیم سنسی بوده و نتانیاهو و کابینش هم حاصل این مسئله است. اما جالب این که وقتی وارد گزینه ها میشیم میبینیم که اختلافات به شدت زیاده، حتی میان احزاب مذهبی اصولا دارای گرایشات و نوع نگاه متفاوتی هستن و به نوعی این هم زمینه اختلافه. به همین دلیل میبینیم که نسبت به تک تک اعضای انتخاب شده کابینه اعتراضاتی وجود داره و کنست تقریبا به یک اجماع و یک اکثریت مورد نیاز برای تداوم این کابینه نرسیده و به نوعی فعلا آن چیزی که اونها رو پای حمایت از این دولت کشیده فقط بحث انتخاب دولت در شرایطی که رژیم سنسی در سالهای اخیر به شدت بی‌ثبات شده و همچنین تشکیل دولت راستگرا سوی احزاب راستگرا بوده.
اگرچه کابینه نتانیاهو آسانتر از دوره‌های قبلی تشکیل شد، اما ائتلاف وی با افرادگرایان سبب شد رقیبان نتانیاهو امیدواری بیشتری برای فروپاشی زود هنگام کابینه داشته باشند. بنابراین نمیتوان شاهد کابینه پایدار و قوی در اراضی اشغالی بود. با وجود این شرایط، اما نتانیاهو در جلسه پارلمان بار دیگر ادعاهای ضد ایرانی را مطرح کرد. نتانیاهو در نشست پارلمان در سخنان مدعی شد که ایران به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است و اولویت کابینه او مقابله با این موضوع خواهد بود. به نظر می رسد این ادعای نتانیاهو نیز به ارتباط با شکنندگی کابینه جدید وی نباشد و نتانیاهو در صدر است با طرح موضوع ایران، افکار عمومی و همچنین رقیبان خود را در اراضی اشغالی به سمت موضوعات غیر از نابسامانی های سیاسی و شکنندگی کابینه منحرف کند.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتون را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رونق گردشگری در تاجیکستان، سفر 1,000,000 توریست در سال 2022. از اپلوس بندری راهبردی چابهار ایران بهترین و امترین مسیر برای ترانزیت کالاهای تاجیکستان. و تلاش غرب برای بی‌ثبات کردن سوریه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید، روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
بخشایم زمان بدم بین شدن جهان حزین و خدن سی آفت به هم در بستن